شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی خواهان مبارزه قوه قضایی جمهوری اسلامی با فسادهای میلیاردی شد. وزارت بهداشت در ایران نسبت به افزایش شاخص آلودگی هوای تهران هشدار داد. بازداشت گلرخ ایرایی فعال مدنی تایید شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پورم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی که به شهر یزد سفر کرده، طی نطقی خواهان برخورد قوه قضایی جمهوری اسلامی با فسادهای میلیاردی در کشور شد.
من در اینجا اعلام میکنم و از قوه قضاییه میخوام حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد میکند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد.
حسن روحانی امروز با اشاره به چند پرونده اقتصادی از مسئولانی چون وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی هم خواست درباره آن پرونده ها توضیح دهند. او جزئیات بیشتری درباره پرونده ها ارائه نکرد. هنگام سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی، گروهی نیز با سر دادن شعارهای خواستار پاسخگویی دولت در زمینه مسائل اقتصادی شدند. در عکس العمل به این شعارها حسن روحانی گفت که به عبارت وی، صدای شما مردم صدای این چند تن جوان نیست. حسن روحانی در این نطق همچنین از کشف یک میدان نفتی به میزان بیش از 50 میلیارد بشکه در جنوب ایران اطلاع داد. به دنبال افزایش شاخص آلودگی هوای تهران، وزارت بهداشت غلظت آلودگی هوا را در حد ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرده است. به گزارش ایسنا، عباس شاهسونی رئیس گروه سلامت هوا در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، با اشاره به تشکیل کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران و حضور نماینده وزارت بهداشت در آن جلسه، گفت غلظت در حد ناسالم برای گروه‌های حساس است و با توجه به پایداری که وجود دارد، در نهایت به سمت ناسالم برای همه گروه‌ها می‌رود. پیش از این، در پی تداوم افزایش میزان آلودگی هوا، محمد تقی‌زاده معاون استانداری تهران هم از احتمال تعطیلی مهد کودک ها و دبستان های استان اطلاع داده بود. گلرخ ابراهیمی ایرایی فعال مدنی روز شنبه دیروز در منزل مسکونیش در تهران بازداشت شد. سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گزارش دادند که ظهر روز شنبه دیروز 10 مأمور لباس شخصی مرد بدون ارائه هیچ حکمی خانم ایرایی را بازداشت کردند. گلرخ ایرایی فعال مدنی 19 فروردین پس از اتمام دوران زندانش آزاد شده بود. وی 15 شهریور سال 93، 5 سال پیش، همراه همسرش آرش صادقی بازداشت شد و در اردیبهشت سال 94 به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب در تهران به 6 سال حبس محکوم شد که آن حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آخرین قسط سپاه برای آزادسازی قلعه فلک الافلاک تأمین شده است. این قلعه تاریخی که به گفته کارشناسان پیشینه 1800 ساله دارد، به نام دژ شاهپورخواست در روزگار شاهنشاهی ساسانیان بنیاد یافته است. در سالهای گذشته سازمان میراث فرهنگی ایران در پی ثبت جهانی این قلعه در فهرست سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو بوده است. هرچند به گزارش ایرنا یک شرط داشت: پرداخت نزدیک به 70 میلیارد تومان به سپاه پاسداران برای آزادسازی عرصه قلعه فلک الافلاک. مسئولان میراث فرهنگی بنابر این گزارش سرانجام 48 میلیارد تومان را پرداخت کردند و اکنون قسط آخر این ارگان نظامی هم به گزارش ایرنا به صورت اوراق آماده است که در صورت آزادسازی عرصه به آنها پرداخت شود. درباره اینکه چگونه دژ شاپورخواست یا همان قلعه فلک الافلاک در تملک یا اختیار نظامیان و یا سپاه بوده، رضا وثوقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه گردشگری ایرانا در ایران به رادیو فردا میگوید:
قلعه فلک الافلاک در واقع پایش بر دوره ساسانی است و اینجور قلعه ها معمولا همیشه یک دژی با کاربرد نظامی بوده. بحث هم نبوده که اینا تو چه دوره‌ای باشن. خب از همون اول هم اینا کاربرد نظامی باشن. مثلا این قلعه که خب دید خیلی خوبی داشته به اطراف و به اراضی کنار خودش. اینه که خیلی از قلعه ها و خیلی از مناطق هم ممکنه همین کاربرد رو داشته باشن و در طول زمان متعلق به اینجور مراکز نظامی ایران باشن. قلعه فلک الافلاک که من خودم مثلا بازدید کردم ازش، یه بخش زیادش توریستیه و یه بخشش هم دست بخشای نظامی بوده، ولی یه بخش زیادش توریستیه و مردم میرن بازدید میکنن و میان و هیچ مشکلی هم نداره. و این مسئله که این اواخر مطرح شده سر اینکه حالا در واقع واگذار بشه برای اینکه ثبت جهانی بشه به میراث فرهنگی، بازم چیز عجیب غریبی نیست. ملکی بوده که مال یک ارگان نظامی بوده. ببینید خب مثلا فرض کنید شما یه پادگان رو شهرداری میخواد توش پارک بسازه، یا مثلا احساس میکنه اینجا یه اتوبان باید توش رد شه، چون که ما توی میدون هور تهران در واقع خیابون امام خمینی از همینجوری بوده، وسط دو تا پادگان رد شده. خب معمولا شهرداری میاد اینا رو اراضی رو تملک میکنه، میخره، پولش رو میده، میگه آقا من میخوام اینجا یه بزرگراهی بکشم و مجبورم که ممکن یه بخش از این پادگان رو بخرم و تصرف بکنم به خاطر توسعه شهری.
ولی پیش از این آقای وثوقی، یعنی در سال 1349 دژ شاپورخواست یا قلعه فلک الافلاک موزه مردم شناسی بوده، چگونه شده که در حریمش نظامیان، ارتش و سپاه اونجا مستقر بودن؟
ببینید اون موقع هم نظامی بوده. ببینید در اونجا فکر میکنم ستاد لشکر پنجم ارتش در اون محدوده حضور داشته، یعنی اینطوری هم نبوده که اونجا. بعدن شاید ممکنه که کاربریش داشته تغییر میکرده برای اینکه بخوان اینو مثلا به موزه تبدیلش بکنن، ولی مثلا تا سال 30 هم مثلا اینا محل نگهداری مفاد منفجره و اینا بود مال ارتش. ما مثلا تو کاخ سعدآباد هم داشتیم که بخشش رو الان در واقع دادن به کاخ سعدآباد بود همین اواخر و الان داره استفاده میشه. نمیدونم مثلا پولی هم گرفتن واسه این یا نه، ولی اینا دیگه چه اتفاقات عمومی هستش که تو سازمان اتفاق میفته.
شما به عنوان صاحب امتیاز نشریه گردشگری ایرانا که در زمینه ایرانگردی و گردشگری صاحب نظر هستین، دژ شاپورخواست، قلعه فلک الافلاک به نظر شما به ثبت جهانی میرسه؟
خب اون باید کارشناسای این وقت توی در واقع یونسکو باید اونها نظر بدن که این دژ میتونه این کاربرد داشته باشه نه، و بستگی داره که ایران چقدر پرونده کامل و مستندی بتونه ارائه بکنه که هرچی کامل تر. به حال این یه دژ با قدمت دوره ساسانی هستش که پابرجا هستش و دورهای مختلف بخواهش میتونه پتانسیل اینو داشته باشه. خیلی از بناهای شاید در این رده هم ثبت شدن، ولی منظوری که باید ایران پرونده خوبی رو ببره اونجا و بتونه دفاع خوبی داشته باشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته و یه اثر بیشتری به آثار کشور اضافه بشه.
تلاش ها برای ثبت جهانی دژ شاپورخواست یا قلعه فلک الافلاک در شهر خرم‌آباد در استان لرستان. رضا وثوقی صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه گردشگری ایرانا در ایران با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. ادامه خبرها. شماری از بازنشستگان صندوق‌های گوناگون بازنشستگی صبح امروز در اعتراض به سیاست‌های دولت و پایین بودن مستمری‌های دریافتی تجمع اعتراضی مقابل ساختمان مجلس در تهران برگزار کردند که گزارش‌ها حاکی از بازداشت افرادی در این تجمع است. خبرگزاری کار ایران ایلنا در همین باره گزارش داده است که افراد بازداشت شده پس از چند ساعت آزاد گردیدند. مهمترین مطالبات بازنشستگان وضعیت معیشتی آنان عنوان شده و آنها خواستای خود را اجرای همسانسازی، بالا رفتن مستمری ها، برقراری خدمات درمانی رایگان و با کیفیت و اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کردند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
نقطه در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و میرسیم به رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا این بار به ملاقات کامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر می رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
پژوهشگر است و نویسنده. دغدغه‌اش مسائل اجتماعی ایران است، اما از حدود 3 ماه پیش در زندان به سر می‌برد به اتهامی نامعلوم. او متولد نقده است و ساکن تهران، متأهل است و پدر یک کودک 3 ساله. کامیل احمدی پژوهشگر حوزه مسائل اجتماعی از جمله حقوق زنان و کودکان حدود 20 سال پیش برای تحصیل به لندن رفت. او مدرک کارشناسی خود را در رشته نشر و حقوق چاپ از دانشگاه هنر لندن دریافت کرد و پس از آن به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی اجتماعی پرداخت. او همان زمان تابعیت بریتانیا را هم کسب کرد. کامیل احمدی پس از گذراندن دوره‌های تخصصی در دانشگاه‌های معتبر بریتانیا درباره مسائل زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و جنسی به ایران بازگشت. او آنطور که در وبسایت خود شرح داده، پژوهش‌هایی در زمینه ختنه زنان، ازدواج کودکان، صیغه موقت، ازدواج سفید، قتل‌های ناموسی و خودسوزی زنان دارد. از دیگر حوزه‌های پژوهشی او، کودکان کار و مسائل دگرباشان جنسی است. به نام سنت کتاب او درباره ختنه زنان است که به انگلیسی هم ترجمه شده. تنین سکوت عنوان کتاب دیگر اوست، پژوهشی در باب ازدواج کودکان در ایران، و داستان شهر ممنوعه پژوهشی جامع درباره وضعیت دگرباشان در ایران است. کتاب‌ها و پژوهش‌هایی که به گفته همسرش همه به صورت قانونی بوده و با مجوز وزارت ارشاد و دانشگاه‌های معتبر ایران منتشر شده است. کامیل احمدی همچنین سابقه عضویت و همکاری با نهادها و NGO‌های جهانی فعال در زمینه حقوق کودکان و منع خشونت علیه زنان را دارد و سمینارها و کارگاه‌های آموزشی متعددی هم در همین باره در دانشگاه‌های ایران برگزار کرده است. این پژوهشگر ایرانی بریتانیایی 20 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. قرار بازداشت کامیل احمدی تاکنون 2 بار تمدید شده و مشخص نیست که این پژوهشگر تا چه زمانی باید روزگار خود را در زندان اوین سپری کند.
و آخرین گزارش، بر اساس گزارش‌ها فرهاد میسمی، زندانی سیاسی، از بند 4 زندان اوین به مکان نامعلومی منتقل شده است. این مطلب را کانال تلگرامی حمایت از محمد حبیبی آموزگار زندانی گزارش کرده است. محمد حبیبی و فرهاد میسمی از 1 ماه پیش در اعتراض به شرایط زندان از رعایت قوانین سر باز زده و از 2 هفته پیش ممنوع الملاقات شده بودند. دکتر فرهاد میثمی در مهر ماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به مدیریت زندان اعتراض و مدیر جدید آن بازداشتگاه را به نقض بی سابقه حقوق زندانیان متهم کرده بود. فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی از امرداد سال پیش زندانی است و به 5 سال حبس محکوم شده است. چکیده اخبار 18:30 ایران.